چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. با عرض سلام و ادب و احترام، خوشحالیم باز هم به کانون گرم خانه های شما اومدیم. با برنامه ژرفا در خدمت شما هستیم. این قسمت موضوعی بسیار جذاب، علمی و کاربردی، نقش ازدواج در آرامش خانواده، نقش ازدواج درست و اصولی در یک زندگی پر از شور و شوق و نشاط. به ژرفا خوش آمدید.
سبک زندگی و نقش ازدواج در آرامش خانواده. فرهنگ غالب در هر جامعه‌ای نقش بسیار سازنده در نحوه و سبک زندگی افراد ایفا می‌کند. ازدواج به عنوان مهمترین رویداد زندگی تحت تأثیر مستقیم فرهنگ و ارزش‌های حاکم بر جامعه است. از طرفی رواج گسترده آداب و رسوم و فرهنگ‌های تقلیدی و وارداتی در بین خانواده‌ها و دور شدن آنها از فرهنگ‌ها و ارزش‌های دینی و اسلامی به ویژه در عصر حاضر، تغییر در سبک زندگی را موجب شده است. ازدواج و تشکیل خانواده پیمانی مقدس و الهی است که بین زن و شوهر و بر اساس فطرت خدایی و امر خداوند متعال صورت می‌گیرد. هرچند در امر ازدواج و تشکیل خانواده نیازهای جنسی و عاطفی و روانی دخالت دارند، ولی ازدواج نوعی تکامل روانی و رسیدن به تمامیت شخصیت است. یعنی همانطور که ما در تعریف شخصیت میگوییم که شخصیت کل صفات و خصوصیات فرد است، در واقع یکی از آن صفات و خصوصیات مهم ازدواج است. بهترین تعبیر از ازدواج را خداوند متعال در قرآن کریم سوره روم آیه 20 بیان فرموده است و از نشانه های خداوند این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش بیابید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد. در این نشانه هاییست برای گروهی که تفکر می کنند. این پیمان در زندگی انسان از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا موجودیت دو انسان را از جهات بسیار به هم می پیوندد و نخستین محیط زندگی نوزاد انسانی را بنیان می دهد و از این راه بر جسم و جان و اندیشه و عمل آینده او اثر می گذارد. و همین جهت پیمان ازدواج میان ملل مختلف امری مقدس شمرده می شود و در نظام های حقوقی مختلف با آن توجه خاصی شده است. زناشویی باید بر اساس محبت، همکاری، همدردی، تفاهم، تکمیل، گذشت، فداکاری متقابل و زندگی مشترک زن و شوهر استوار باشد. مفهوم زناشویی با توجه به حفظ نسبی استقلال شخصیت زن و مرد و فراهم ساختن و امکان رشد متعالی و ارضای نیازمندی‌های مشروع و متقابل هر یک از زوجین باشد. دور شدن از این مفهوم و عدم توجه به هدف اساسی زناشویی متناسب با شرایط و مقتضیات زندگی اجتماعی سبب فراوانی زناشویی‌های سست و نابسامان و طلاق می‌شود. بر این اساس برای ازدواج موفق و تشکیل خانواده مطابق سبک زندگی ایرانی اسلامی، بهره‌گیری صحیح از فرهنگ‌های اصیل و دینی و پرهیز از فرهنگ‌های نامناسب به ویژه در جوامع اسلامی و مرحله انتخاب صحیح همسر با رعایت معیارها و سبک زندگی همسان که آمیخته با آموزه‌های فراوان اخلاقی است، می‌تواند تنش‌ها و آسیب‌های روحی و جسمی خانواده‌ها را کاهش داده و افراد جامعه را به تعادل و سلامت کامل جسمی و روحی هدایت کند.
خیلی خوش اومدید به برنامه ژرفا. دو تا مهمان بسیار عزیز و دوست داشتنی داریم. خانم دکتر فاطمه خادملو، جامعه شناس، روانشناس، مدرس دانشگاه. خانم دکتر مهوش معاذی نژاد، روانشناس، استاد دانشگاه و پژوهشگر. خانم دکتر خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم. خوشحالم که در جمع شما هستم. امیدوارم برنامه خوبی باشه.
باعث افتخار ماست. خانم دکتر عزیزم خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
متشکرم. سوال اول رو از خانم دکتر خادملو جامعه شناس میپرسم که خانم دکتر اصلا از نظر شما ازدواج چه اهمیتی در جامعه داره؟ اصلا ما باید واقعا ازدواج کنیم؟ این مقوله در سرنوشت ما، در اون مسیر انسانی که قراره حرکت کنیم تأثیرگذار هست؟
بله، سوال خیلی خوبیه. من همونطور که فرمودید از منظر جامعه شناسی بهش نگاه میکنم و به عنوان یک نهاد میبینم ازدواج رو و میخوام از این منظر در واقع بحث رو شروع بکنم. در جامعه شناسی نهادهای مختلفی وجود دارن که قابل بررسی هن. از جمله نهاد آموزش و پرورش، نهاد اقتصاد، نهاد خانواده، نهاد ازدواج و الی آخر نهادهایی که در واقع در میدانها و حوزه‌های مختلف برای انسان‌های جامعه دارن نقش ایفا می‌کنن، کارکرد دارن. نهاد ازدواج رو به لحاظ مطالعاتی در جامعه شناسی که منجر به نهاد خانواده میشه تنها نهاد و اساسی ترین نهادی میدونن که به لحاظ کارکردی ابعاد مختلف انسان رو پوشش میده. یعنی چی؟ یعنی ما مثلا وقتی نگاه میکنیم به نهاد آموزش و پرورش میبینیم که نهاد آموزش و پرورش کارکردهایی مثل تربیت، البته خب نسبت به آموزش کمتر، کارکرد آموزشی داره، کارکرد تربیتی داره، یه چند تا جنبه نسبتاً در درجه دوم و سوم از جهت کارکردی داره. ولی وقتی ما نهاد ازدواج رو که منجر به نهاد خانواده میشه که به عنوان نخستین، پایه‌ای ترین، اساسی ترین و اولین نهاد اجتماعی هست نگاه میکنیم، میبینیم که ابعاد مختلف کارکردی یک انسان رو پاسخ میده. مثلا شما نگاه میکنید میبینید که نهاد ازدواج نهادیه که به لحاظ زیستی فیزیولوژیکی نیازهای انسان رو پاسخ میده. ما در نهادهای دیگه این کارکرد رو نداریم واقعا، به لحاظ زیستی نیازهایی مثل نیاز جنسی و اینها.
خانم دکتر من یه سوال برام پیش اومد. بله. میتونیم اینجوری بگیم که پایه‌ای ترین ریشه نهاد ازدواجه؟
بله.
که بعدش باعث نهاد خانواده میشه.
بله.
بقیه نهادها به خاطر این نهاد به وجود اومده. یعنی اگر خانواده نباشه نهاد آموزش پرورشی وجود نداره. اگر
بله.
خانواده نباشه نهاد اقتصادی وجود نداره.
بله.
در اصل ما میگیم ریشه و اصل اون چارچوب، اون زیرین نهادها نهاد ازدواجه که از دل این ازدواج یک خانواده خوشبخت به وجود میاد.
بله.
بعد بقیه ارگان‌ها، سازمان‌ها، نهادها به خاطر این خانواده به وجود میاد.
حتما همینطوره و علاوه بر این میتونیم بگیم نقش همه اونها رو، کارکردهای اونها رو خود نهاد ازدواج و خانواده هم داره. مثلا بحث کارکرد زیستی رو اشاره کردم، بعد کارکرد تربیتی رو هم میشه. یعنی چیزی که آموزش پرورش داده قبل‌تر اصلا خانواده داره ایفا میکنه. کودکی که تا مدرسه نرفته کارکرد تربیتیش به عهده کیه؟ به عهده خانواده و اون نهادی که از ازدواج بیرون اومده. کارکرد اقتصادی داره خانواده. شما در گذشته حتی الانم مشاهده میکنید که در درون خانواده نیازهای افراد به لحاظ اقتصادی مرتفع میشن. اون نهاد اقتصادی اومده این رو چیکار بکنه؟ تکمیل بکنه.
خانم دکتر به عنوان جامعه شناس به من بگید که میشه اینجوری بگیم که اگر یک نهاد خانواده بسیار قوی و محکم باشه ضعف‌های بقیه نهادها رو میتونه پوشش بده، ولی برعکسه اگه بقیه نهادها هم خیلی قوی باشه ولی نهاد خانواده نهاد ضعیفی باشه، اون نمیتونه این نقص ها رو پوشش بده. یعنی ریشه تربیت و سبک زندگی که یک زوج برای فرزندشون یا یک زوج توی رابطه خودشون انتخاب میکنن.
بذارید پاسخ، یعنی در واقع پاسخ که نه، تکمیل فرمایشاتون اینجوری بگم که همونطور که کارکردهای نهاد خانواده گسترده هست، از نظر در واقع سوالی که شما مطرح فرمودید، همونطور جامعه بر همه اون کارکردها و نیازها. یعنی اگر نهاد اقتصاد، اگر نهاد آموزش پرورش داره فعالیتی در حوزه کارکردی خودش انجام میده، زیر چتر این کارکردهای خانواده داره انجام میده. پس همیشه یه فرمول منطقی داریم دیگه، منطق میگه جز بر کل چیه؟ نمیتونه چتر گسترده ایجاد بکنه، اما کل میتونه برجز. یعنی کارکردهای خانواده، نهاد ازدواج اینقدر عامه که به این جزها همه پوشش میده، ولی اینا هرگز نمیتونن یه رابطه معکوس رو ایجاد بکنن و در واقع
کارکرد خانواده کارکرد بسیار جنرال و عمومیه، بقیه کارکرد اسپشوالن، خیلی ویژن، مؤلف مؤلف
هست. مثلا شما میبینید که در خانواده حتی کارکرد اوقات فراغت هم ایجاد در واقع اتفاق میشه، ارضا میشه. خانواده‌ای که وقتی دوره هم به یه سفر میرن، به یه گردش میرن، داره اون نیاز اوقات فراغتیش هم رفع میشه. پس شد کارکرد تربیتی، کارکرد اوقات فراغت، کارکرد زیستی، کارکرد اجتماعی، نیازهای صمیمیت، رابطه عاطفی، هیجان، همه اینها اصلا نداریم. حالا حداقل من در جامعه شناسی در واقع تحصیل کردم، نداریم ساختاری که اینقدر چتر گسترده داشته باشه.
متشکرم، ممنونم. خانم دکتر معاذی نژاد عزیزم، میخوام این سوال رو با شما آغاز کنم که طبق فرمایش خانم دکتر خادملو، اساسی ترین و بنیادی ترین نهاد، نهاد خانواده است که قبل از خانواده یک ازدواج صورت میگیره که از دل این ازدواج خانواده شکل میگیره. پس ازدواج سالم بسیار بسیار مهمه. میخوام از نگاهی شما به عنوان روانشناس بپرسم که چه سبک زندگی باعث به وجود اومدن ازدواج سالم خواهد شد که از دل اون ازدواج سالم ما خانواده سالم داشته باشیم، از دل خانواده سالم ما جامعه سالم داشته باشیم، آفرین، و همینجور در مسیر انسانیت و درست قرار بگیریم.
بله خانم دکتر عزیز، همونطور که خودتون هم استحضار دارید، سبک زندگی که بر پایه ارزش‌های زندگیمون باشه، یه سبک زندگی سالمه و میتونه منجر به ازدواج سالم بشه. سبک زندگی که مبتنی بر ارزش‌ها زمانی اتفاق میفته که انسان به درجه‌ای از خودشناسی رسیده که خودش رو موجودی ارزشمند میدونه و میدونه قطب نمای زندگیش چیه. قطب نما یعنی همون ارزش‌های ما. یعنی مثلا یکی از مهمترین ارزش‌های زندگی ما رابطه هامونه که از اون رابطه ها باز مهمترینش ازدواجه، چون که رابطه ایه که از اون لحظه‌ای که ما پیوند ازدواج می‌بندیم تا آخر عمر ادامه داره و تقریبا 80-90% کیفیت زندگی ما به اون فردی بستگی داره که باهاش ازدواج کردیم. و اگر ما سبک زندگیمون سالم باشه، یعنی چی؟ یعنی ارزشمند زندگی کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینی که منی که میخوام یه رابطه موفق داشته باشم، چقدر آگاهی دارم از اینی که اصلا رابطه چطوری عمیق میشه. متاسفانه این خیلی جاش جای اینی که ما افرادی رو تربیت کنیم تو دانشگاه، توی مدارس، توی خانواده ها، جای این آموزش واقعا خالیه. چون که همه فکر میکنن اگه فرد دلخواهشون رو پیدا کنن و برن زیر یک سقف، دیگه تمومه، دیگه خوشبخت شدن. و این خیلی فکر اشتباهیه. دقیقا مثل این که امتحان ریاضی داری ولی هیچی نخوندی، شانسی یه چند تا گزینه رو بزنی شاید پاسش کنی، ولی هیچ تضمینی نیست. و به همین خاطره که ازدواج‌های ما از هر سه مورد، آمارها نشون داده، از هر سه مورد متاسفانه یک مورد به طلاق مکتوب یا عاطفی منجر میشه و این آمار خیلی مصیبت باره.
خانم دکتر، یه اصطلاح خیلی قشنگ گفتید، فرمودید که ازدواج سالم احتیاج به قطب نما داره، یعنی مسیر رو برای من مشخص کنه. فرض کنید من مجرد هستم، میخوام از شما روانشناس عزیز بپرسم که آقا یه قصه‌نما دست من بده، من توی این مسیر چه چیزهایی رو باید ببینم؟
اتفاقا
من برای مثلا نماز خوندن قصه‌نما میگم مسیر شمال رو به من نشون بده. توی زندگی همون اصطلاحی که من همیشه خودم موافق این جمله هستم، انسان معاصر احتیاج به آگاهی داره، انسان معاصر احتیاج به دانش داره، انسان معاصر احتیاج داره که اطلاعات خودش رو در هر زمینه‌ای که هست افزایش بده. من این که میخوام به عنوان فردی که مجرد هستم توی مسیر یک ازدواج سالم قرار بگیرم، اون قطب‌نمایی که شما به عنوان یک روانشناس دست من میدی چه چیزهایی رو باید به من نشون بده که به من بگه مسیر شما درسته؟
اتفاقا خیلی سوال خوبی پرسیدید خانم دکتر. ارزش‌های زندگی مشترک اگر مشخص بشن، ما بهشون میگیم ارزش‌های زوجی، ارزش‌های مشترک. یعنی چی؟ یعنی حالا که شما تصمیم گرفتید ازدواج کنید و زوج بشید، یک سری ارزش‌ها و قوانین هستن که ما بر طبق اونها رفتار می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی ارزش‌های زوجی میتونن صمیمیت باشه، میتونه تعهد باشه، میتونه صداقت باشه، میتونه لذت بردن و تفریحاتمون باشه. خب حالا که ما ارزش‌هامون مشخص شد، اینجا خیلی کار ما راحت‌تره. اگه من این حرفو بزنم یا این رفتار رو بکنم، آیا به ارزشم نزدیکتر میشم یا ازش دور میشم؟ خیلی از زوجها به اشتباه مسیر رو میرن، از ویروس‌هایی استفاده میکنن که از ارزششون دور میشن، مثل سرزنش، مثل تحقیر، مثل طعنه، مثل کنایه زدن، یا صداشون رو بالا میبرن یا قهر میکنن. فکر میکنن به این وسیله همسر من بالاخره میفهمه من ناراحتیم چیه، به من نزدیک میشه، و غافل از این که اینها ویروس هستن، از کرونا خطرناکترن و منو از صمیمیت دور میکنن. پس من باید اینجا دقت کنم ببینم چه رفتارهایی باعث میشه که من به اون ارزش‌های زوجیم نزدیک بشم.
ممنونم، متشکرم. من خودم داشتم مطالعه میکردم خانم دکتر خادملو، خانم دکتر معاذی نژاد، نسل امروز ما یه کوچولو مؤلفه های ازدواج سالم رو فراموش کرد. یعنی ازدواج سالم یه ازدواج، یه سری مؤلفه ها داری، مؤلفه های سخت افزاری، یه سری مؤلفه ها داری، مؤلفه های نرم افزاری. سخت افزاری چیه؟ مثل قیافه طرف، قد و بالاش، تیپش، تحصیلاتش، شغلش، خونه‌ای که داره، ماشینی که داره، که معمولا میگن مؤلفه‌های سخت افزاری با چشم قابل رؤیت. خیلی من نمیخوام کنکاش کنم، اما یه سری مؤلفه‌ها داره، مؤلفه‌های نرم افزاری که من باید ورود پیدا کنم که به مغز اون فرد و یک نقشه ذهنی از اون طرف داشته باشم. به قول خانم دکتر، چقدر این آدم مسئولیت پذیره، چقدر این آدم متعهده، چقدر این آدم صمیمیه، چقدر بُعد عاطفی قوی داره، چقدر بُعد عقلانی قوی داره. متاسفانه توی جامعه امروزه، توی سبکی که میخوان ازدواج رو انتخاب کنن، حتی خود خانواده ها اشتباه میکنن و بیشتر روی مؤلفه های سخت افزاری نمره میدن. قد و بالای طرف چقدره، قیافش چجوره، ماشین زیر پاش چیه، آفرین، اون 3-4 رقم آخر حقوقش چقدره. دریغ از این که کل پژوهش ها در دنیا اثبات کرده که دوام زندگی مشترک روی مؤلفه های نرم افزاری میچرخه. این چقدر آدم با اخلاقیه، چقدر روابط انسانیش درسته، چقدر به بلوغ عقلانی رسیده. خانم دکتر خادملو عزیز، شما به من بگید اصلا نسل امروز توی ازدواج چرا داره دوچار اشتباه میشه، و آیا ازدواج امروز با ازدواج دیروز متفاوت بوده؟ این تفاوت ریشه از کجا نشأت گرفته؟
بله، اگر اجازه بفرمایید ادامه سوال قبلیتون رو به این سوال بس کنیم.
بله.
چون فرمودین که اون معیار یا اون قطب نمای چیه و بعد حالا چرا اشتباه میکنن جوانای الان، در واقع نمیدونن کجای بحث رو در واقع توجه بکنن. ویلیام گلاسر یکی از روانشناسانیه که در حوزه در واقع اجتماعی مطالعات زیادی انجام داده. بله، و حتی در زمینه فرزند پروری هم مطالعات دقیقی داره. ویلیام گلاسر میگه که وقتی شما یه بچه رو میخوای تربیتش بکنید، 5 تا بُعد رو تو تربیتش ببینید. چه بُعدایی؟ بُعد شناختی یا ذهنیش، یعنی چطور این فرزندم رو به لحاظ هوش، از نظر هوش منطقی شناختش رو افزایش بدم، مغزش رو در واقع متبلور کنم. بُعد روانی، عاطفی، هیجانیش رو رشدش بدید. بُعد اجتماعیش رو رشدش بدید. بُعد در واقع عذرخواهی میکنم،
جسمانی، آره، عاطفی، اجتماعی، عقلانی،
جسمانی،
معنوی
و معنوی. پس شد شناختی، روانشناختی، عاطفی، هیجانی، اجتماعی، معنوی یا اخلاقی و همینطور زیستی یا همون بیولوژیکال، که اغلب والدین تمرکزشون روی زیستی و شناختیه. یعنی کلاس چرت که غذایی اینو بخوره، آهن داره، ویتامین داره، تقریبا اون دو سه تا بود مخفوله. وقتی من فرزندی رو اینگونه تربیت میکنم که حالا من میگم معیار اقتصادی هم باید به اینا اضافه بشه، یعنی اومدم یه چیزی هم به ویلیام گلاسر اضافه کردم،
گلاسر
اقتصادی ایران شد معیار اقتصادی. یعنی این بچه وقتی بزرگ میشه باید بدونه که من زندگی خودم رو با کسی به اشتراک بذارم که بتونم در این ابعاد ششگانه تکمیل بشم. زندگی فقط زیستی نیست، زندگی فقط اقتصادی نیست، بلکه فرایند اجتماعی من، فرایند اخلاقی و معنای من، فرایند در واقع شناختی من، همه باید با هم بیاد جلو. چون چتر خانواده، چتر ازدواج گفتیم گسترده است، پس همه این ابعاد رو باید داشته باشه. حالا میرسیم به اون سواله. آنتونی گیدنز یه جامعه شناسیه که در مورد مدرنیته مطالب خیلی خوبی رو مطالعه کرده، کتاب داره، میگه مدرنیته مثل یک گردونه خورد کننده انسان معاصر رو خورد میکنه در درون خودش. میگه در واقع این گردونه خورد کننده مدرنیته مثل یک قطاریه که اگه سوارش نشی جا میمونی، سوارش هم بشی افسار گسیخته دست اون افسار داره میره، ما رو میبره. خب من انسان مدرن ناگزیر یه جاهایی باید همراه بشم، یه جاهایی باید حواسم باشه کجا داره میره، کجا میبره، من چه کار میتونم بکنم اون پوزیشن رو مدیریت بکنم، موقعیت رو مدیریت بکنم. وقتی ما حرف از این معیارها میزنیم که گلاسر میگه و این جامعه مدرن، یا حتی هربرت مارکوزه هم حرف از انسان تک ساحتی میزنه، میگه جامعه سرمایه‌داری امروز انسان رو از دو بعد دقیقاً مادی و معنوی، معنویشو کلاً سعی کرده با تبلیغات و با احساس در واقع نیازهای کاذب تبدیل کنه به یه انسان مادیگرای در واقع تک ساحتی مادی،
و حالا ذهنشو تسخیر کرده که صبح تا شب شما فقط در مورد پیشرفت مسائل مالی فکر کن.
دقیقاً
مسائل تو ذهن تو حرف اول رو بزنه.
جوانای امروز معیارهاشون بیشتر رفته تو همینایی که راجعش صحبت کردیم و اون ابعاد دیده نمیشه. ببینید، رشد اقتصادی، رشد مالی، رشد مادی آسایش میاره ولی لزوماً آرامش نمیاره. نمیخوایم بگیم آرامش نمیاره، ولی لزوماً آرامش نمیاره.
من همیشه اینجوری میگم خانم دکتر، میگم که خب اصلا انسان برای موفقیت به دو بال آرامش و آسایش نیاز داره. یعنی خوشبال اون زندگی که هم آسایش داره هم آرامش داره. اما اگر به من روانشناس بگن ما فقط یک بالش رو میتونیم داشته باشیم، کدوم در اولویته؟ من میگم آرامش. آرامش رو داشته باشیم میتونی کمبودهای آسایش رو جبران کنی، ولی اگر آسایشت کامل باشه، در حد 100 باشه، همیشه در وجود یک تلاطم هستش. آقا ماشین خوب داری، خونی خوب داری، شغل خیلی خوب، چیه؟ پس چرا حالت خوب نیست؟ چون ذهنش قرار نداره. توی سبک زندگی ایرانی اسلامی خیلی از نمیدونم، من رفتم دیگه خونه روستایی هایی که شاید از نگاه ما آسایشی نیست، یه خونه بسیار ساده، چیدمان بسیار ساده، ماشینی اصلا وارد اون روستا نشده، تکنولوژی رو تجربه نکرده، ولی اصلا وقتی میشینی با این آدم گفتگو میکنی به اوج آرامش میرسی. انقدر این آدم آرومه، خبری از استراب و استرس و دپرشن و اوسیدی و وسواس نیست. چرا؟ چون ذهنش به دنبال همون آرامش اساسیه، چیزی که به نظر من نسل امروز گمش کرد.
برای همین خانم دکتر
ممنونم، خیلی لطف کرد. متشکرم خانم دکتر، خیلی توضیحات ارزنده‌ای بود. ممنونم تا این لحظه مهمان ما بودید. میریم دوباره برمیگردیم با ادامه مبحث. متشکرم خانم دکتر معاذی نژاد عزیزم. میدونم که توی مبحث ازدواج حرفی برای گفتن دارید. میخوام بگم که از نگاه شما به عنوان روانشناس چه مؤلفه هایی رو یک زوج باید رعایت کنن تا به اون یگانگی و وحدت برسن؟ چون هدف از ازدواج رسیدن به آرامشه، هدف از ازدواج رسیدن به مسیر تکامل و انسانیته. نیاز هست این دختر و پسری که قراره تو این مسیر انسانی حرکت کنن چه مؤلفه هایی رو رعایت کنن که بگن مسیر ما درسته و داریم به قول معروف در مسیر بسیار اساسی حرکت میکنیم.
بله، من میخوام برای پاسخ سوالتون هم از نظریه ایماگوتراپی هارویل هندریکس کمک بگیرم که از طرفی بهش میگن تصویرسازی ارتباطی ترجمه شدهش، و هم از این شعر زیبا که میگه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. چرا این شعر رو گفتم؟ شرط اول و اساسی برای رفتن توی یک رابطه زوجی و ازدواج موفق اینه که اول از درون به خودمون عشق داشته باشیم و شفقت نسبت به خودمون داشته باشیم. توی نظریه اکت، جدیدترین نظریه روانشناسی که مبتنی بر شفقت به خود هست، میگه که وقتی که ما از درون به خودمون شفقت میورزیم و خاصیت و مهارتیه که باید ایجادش کنیم، چون در مغز هست به طور بالقوه و ما باید این رو تمرین کنیم، اینجاست که آماده میشیم وارد رابطه با شخص دیگری بشیم که از این عشق و آرامشی که در درونمون هست به اون ببخشیم. توی نظریه ایماگوتراپی میگن که ما دلیل اصلی ازدواجمون چیه؟ هر انسانی در کودکی دچار زخم‌ها و آسیب‌هایی هست که بهش میگن زخم‌های کودکی،
زخم‌های عاطفی،
زخم‌های کودکی. زخم‌هایی هستن که زمانی که شما والدین یا مراقبان اولیه زندگی اون محبت کافی، توجه کافی رو و اون نیازهای اساسی به نوازش و توجه رو دریافت نمی‌کنید، همیشه یه خلأی در درون ما انسان‌ها هست که زمانی که بزرگ میشیم اون رو از شریک عاطفیمون طلب میکنیم تا به اون احساس یگانگی و وحدت برسیم. اما اینجا زن و شوهر باید اونقدر به بلوغ روانی رسیده باشن که زخمهای کودکی همدیگر رو شناسایی کنن و تلاش کنن مرهم باشن برای زخمای همدیگه. مثلا اگر خانمی پدری داشته بسیار مستبد، سخت گیر و حامی نبوده، خب اینجا مردی رو میخواد که هم آسانگیر باشه، هم بهش محبت کنه، بهش توجه کنه. این باعث میشه اون زخم کودکی اون خانم چی بشه؟ مرهم گذاشته بشه و به اون احساس یگانگی و وحدت برسه. یا مردی بوده که مادر بسیار سرزنشگری داشته، هیچ وقت تاییدش نکرده، هر کاری کرده باز یه ایرادی ازش گرفته و این مرد یه خلأ داره، یه زخم داره که همیشه دوست داره اون تایید مادره رو بگیره. دیدین بچه هایی که تا آخر عمر همش تلاش میکنن تایید پدر مادر رو بگیرن و بازم موفق نمیشن. اینجا زنی رو نیاز داره که تاییدش کنه، که اون ویژگی های مثبتش رو تمجید کنه. اینجاست که اون زخم کودکیش مرهم گذاشته میشه و به اون احساس وحدت و یگانگی میرسه و اون خلأ درونش پر میشه. پس یه ازدواج موفق خیلی خیلی میتونه زخم‌های عاطفی و کودکی افراد رو درمان کنه و هر دو شخص در کنار هم دیگه اون خلأ هم رو پوشش بدن و به انسان‌های بهتر و قوی‌تری تبدیل بشن.
متشکرم. پس من برداشتم از صحبت‌های شما، برداشت اولیه این بود که همون مثلث آرامش، میگن اول باید آدم به خود نوازی برسه، خیشتن نوازی، خودت رو دوست داشته باشی، اول خود نوازی، بعد هم نوازی، خودت رو، همسرت رو، آدمهایی که زیر یک سقف زندگی میکنن، بعد دیگر نوازی. حالا انرژی میرسه به مثلا خالم، داییم، دوستم، همکارم. چیزی که امروز نسل جدید فراموش کرده به جای این حرکت خود نوازی، هم نوازی، دیگر نوازی، برعکسه، دیگر نواز شدیم، بعد هم نواز شدیم، بعد خود نواز، خودمونو فراموش کردیم. همیشه یک دغدغه‌ای که دارن میگه مثلا همسرم به من احترام نمیذاره، مثلا پدر و مادرم منو نمیفهمن. من همیشه سوال میپرسم خودت به خودت احترام میذاری؟ خودت خودتو میفهمی؟ پس اولین مؤلفه در ازدواج سالم این هستش که توی ذهن من الگوی درست نوازش شکل بگیره، خود نوازی، هم نوازی، دیگر نوازی. این نکته اوله. نکته دوم از صحبت‌های بسیار ارزشمند شما، طرحواره هم همینه دیگه.
دقیقا.
دیگه ما 18 طرحواره ناکارآمد داریم. یکیش محرومیت هیجانیه. زمانی که من کودک بودم به موقع بوسیده نشدم، به موقع بغل گرفته نشدم، به موقع تایید نشدم. وقتی بزرگ میشم تمام کمبودهام رو دلم میخواد اون